بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ مبحث 13 حل الامر یتعلق به طبیعه اول فرد استاد مروین جلسه 343 روز یک شنبه مورخ 22/94
ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مبحث 13 از ملحقات بحث اوامر این است که حل الامر یتعلق بالطبیعه او الفرد. برای تحریر محل نزاع عرض میکنیم شکی نیست که متعلق امر وجود خارجی نمی باشد. مثلا مولا که می گوید سله، معناش این نیست که اتیان کن انجام بده، طلب میکنم از تو نمازی رو که در خارج اتیان شده است، وجود خارجی گرفته به خودش، یکی معنا نداره متعلق طلب باشه. به خاطر این که این طلب ما هو حاصلون است و طلب ما هو حاصل معنا نداره. به تعبیر دیگر وجود خارجی مسقط امر است، معقول نیست که امر به او تعلق بگیره و مورد طلب باشه. چنان که این نکته هم روشن است که امر تعلق به طبیعت من حیث هیه بدون انطباقش بر خارج اینم معنا نداره. به خاطر این که طبیعت صرفه غیر منطبق بر خارج او هم در ذهن مولا موجود است. از من بخواهد که او را ایجاد کنم، اینم معنا نداره. لذا باید در طی بحث ببینیم که این نزاع که گفته میشه امر تعلق میگیره به طبیعت یا به فرد، یعنی چه؟ هویتش چیست؟ فرد خارجی که معنا نداره، طبیعت به دون انطباق بر خارجم که متعلق تکلیف نمیتونه باشه، پس یعنی چه بحث میکنی؟ من الامر رو یتعلق و به طبیعه اول فرد. حالا ببینیم طبق بعضی از نگاه ها ثمره عملی داره یا نه، یا مدرسه نجف میفرمان ثمره عملی نداره این بحث، تا ببین. یک نکته حالا برای که ورود به بحث روشن بشه. نکته دوم این است که در این که متعلق امر طبیعت است یا فرد، ممکن نزاع بدین گونه تبیین شود که ما یک وجود طبیعی داریم مثل وجود انسان و یک عوارض مشخصه داریم، مثلا زیدی که وجود حسه انسان در اون متبلور است، عوارض مشخصه داره. پسر عمر است، رنگین پوست است، ساکن فلان محله است، حجم شنین چنان. پس بنابراین یک وجود طبیعی داریم و یک عوارض مشخصه. ممکن نزاع در این معنا باشه، چنانچه مثل مرحوم نائینی و برخی از اعلام دیگه اینجور تبیین میکنن که ان نزاع رو، که بحث در این است که وقتی مولا فرموده است اعتق رقبه من جانب رقبه یه ماهیتی داره، ماهیت وجود گرفته مثلا بعدن، بدون عوارض مشخصه. این جنس و فصل رقبه کاری به مشخصات نداری، ولی این طبیعت اگر بخواهد وجود بگیرد لا محاله در ضمن عوارض مشخصه است. طبیعت بدون عوارض مشخصه در خارج وجود نمیگیره. رقبه یا در ضمن آسیاییش با اون خصوصیات، آفریقاییش با اون خصوصیات، اروپاییش با اون خصوصیات و امثال دیگه، باید کلی طبیعی یا این وجود حسه از کلی ضمن عوارض مشخصه وجود بگیر. حالا دقت کنید، ممکنه اینجور نزاع و تصویر کنیم: آیا صیغه امر متعلقش صرف الطبیعه است بدون عوارض مشخصه، یا نه عوارض مشخصه هم امر بر اونها منبسط شده است و اونها متعلق امره؟ یه مقدار بحث دقیق خوب توجه بکنید. ممکنه کسی برگرده بگه این چه بحثیه شما داری؟ خب روشن است که من جانب مولا گفته اعتق رقبه، همه عوارض مشخصه که لازم نیست در خارج وجود بگیره، همه عبدهای آسیایی، افریقایی، اروپایی با همه خصوصیات شما بگیرید آزاد کنید، این که معنا نداره، این که روشن نیست. من جانب آخر این طبیعت باید در ضمن احد عوارض مشخصه وجود بگیره، نمیشه بدون عوارض مشخصه که وجود بگیره. پس بنابراین نه همه عوارض مشخصه کسی میگه متعلق امر است، طبیعتم در ضمن یکی از عوارض مشخصه لا محاله باید وجود بگیره. پس دعواتون سر چیه؟ چی میخواید بگید؟ مرحوم ناینی کن بر میگردن میخوان اینجوری بفرماین: وقتی مکلف انگوش میذاره یه عبد خاص رو انتخاب میکنه برای عشق، این عبد عوارض مشخصه داره. همه بحث اینه آیا امر مولا منبسط شده است فقط بر طبیعت، یعنی عوارض مشخصه امر بر اونا منبسط نشده، یا نه کأن متعلق امر طبیعت است با عوارض مشخصش، عوارض مشخصش هم امر داره؟ خب این بحث چه فایده؟ سوالی که آقای عزیزی کردن، دقت کنید، مرحوم ناینی میفرمایند اگر این نگاه رو به بحث داشته باشیم در مبحث اجتماع امر و نهی، این بحث ثمره خودش رو داد. مثال فقهی رو دقت کنید، آقای زید در مکان غصبی غسل میکنه، آیا غسل در این مکان غصبی صحیح است یا صحیح نیست؟ دو نگاه به این مسئله متصور است. اگر گفتیم امر تعلق گرفته است به طبیعت، عوارض مشخصه خارج از دائره متعلق امر است، یعنی مأمور به ما غسل است و وصول الماء الى البشره، وصول الماء الى الجلد، این آب برسه به بدن، هویت غسل. اگر متعلق امر صرف و طبیعه باشد درست است که این طبیعت در ضمن عوارض مشخص است، حتما باید در فضای خاصی باشه، اما این بودن در فضای خاص عارضه مشخص طبیعت است، متعلق امر نیست. وقتی متعلق امر نبود معناش این است که اینجا این عملیه وصول که لازمش در این مکان خاص است، عارضه مشخص طبیعت است که او غصب است، متعلق امر نیست. کأن ترکیب انضمامی است بین دو فعل، یکی وجود طبیعت است که غسل باشه، اون امر داره، عارضه مشخص او که این وصول در این فضای مخصوص است، او متعلق امر نیست، او متعلق نهی است. مثل نماز خواندن و قهقهه در نماز، نماز خواندن و عمل آخری که حرام است ترکیب انضمامی بین این دو شده است. اجتماع امر و نهی وجود نگرفته است، مثل نماز و نظر به اجنبیه است. دو عمل ترکیب انضمامی شد، او حرام ای واجبه، هیچ مشکلی نداره. اما اگر گفتیم عوارض مشخصه متعلق امر، متعلق اراده مولاست، اینجا خوب دقت کنید، یعنی مولا این طبیعت رو در ضمن احد عوارض مشخصه از شما میخواد که امر منبسط شده بر این احد عوارض مشخصه. اگه چنین بود، الان که زید مشغول غسل است متعلق امرش دو شیء است، یکی طبیعت است، یکی هم امر منبسط شده بر این عوارض مشخص. لذا وصول ما الى البشره در این مکان خاص که نهی داره دیگه نمیتونه متعلق امرم باشه. عوارض مشخص نهی به اونا تعلق گرفته، محال است متعلق امرم بشون، میشه اجتماع امر و نه، ترکیب اتحادی میشه. و یک عمل است انبسط علیه الامر انبسط علیه النهی. لذا مرحوم ناینی میفرماید طبق این تفسیر ما این مبحث که حل الامر یتعلق به طبیعه او یتعلق بالفرد هم ثمره فقهی پیدا میکنه، هم یه بحث زنده میشود که نفی و اثباتش قابل بحث و بررسی و مناقشه است. حالا ببینید، بله بحث در جای خودش اصلا اجتماع امر و نهی را ممکنه کسی جایزم بدانه، اصلا طبق مبانی خاصی که دارن، طبق مبنای خودشون این تحلیل ما فعلا ورود به محل نزاع پیدا کنیم طبق مبنای خودشون تا بعد برسیم و مقارنه کنیم و بررسی کنیم. پس الان نتیجه این شد، یک نگاه به تصویر محل نزاع در این مبحث نگاه مرحوم ناینیست و طبق نگاه خودشون برای این مسئله ثمره ای مد نظر قرار دادن تا به سایر نگاه ها برسیم. فی الجمله ببینیم آیا بحث ثمره داره یا نه. دقت کنید، نسبت به بحث گذشته دو نکته قابل دقت است که دقت در این نکته موکول به تأمل دوستان است. نکته اول، در اون مبحث که اذا رفع الوجوب هل يبقى الجواز بر رجحان ام لا، شهید صدر از مطالبشون استفاده میشه که مقام ثبوت رو قبول دارن، منکر نیستن، نسبت به مقام اثبات ما همه هممون رو معطوف این بحث کردیم که اذا رفع الوجوب هل يبقى الرجحان ام لا. شهید صدر نگاهشونه به این جد معطوف میکنن، اذا رفع الوجوب در مقام اثبات برای اثبات اباحه میتوان به دلیل منسوخ مراجعه کرد یا نمیتوان. بیاناتی دارن در جلد دوم مباحث دلیل لفظی صفحه 385، مخصوصا تقریب اولشون مراجعه بکنی، بعدا خلاصه ای ازش بیان کنی تا ببینیم حرفای ایشون. ولو بعد خودشون یک فل جمله ردی دارن، ولی ببینیم حرفای ایشون چیست. یک نکته. نکته دوم، در بحث گذشته برای بقای رجحان اذا رفع الوجوب مبانی خمسه بیان شد، طبق هر مبنا بحث رو پیش گرفتیم. یک نکته اینجا قابل توجه است مثل خیلی از مباحث، و اون نکته این است اگر در مقام اثبات با مشی طبق مبانی نتونستیم به نتیجه برسیم، وجوب رفع شده، از مبانی در مقام اثبات نتونستیم، از ادله اجمال داشت نتونستیم بفهمیم آیا رجحان باقی است یا نه، طبیعی است با عدم امکان استفاده از ادله نوبت به اصل عملی میرسد. ما این بحث رو اشاره نکردیم، کفایه و ما بعد کفایه رو مطالعه بکنیم. علا فرض این که مقام ثبوت تمام بود، مقام اثبات مشکل داشت، نوبت رسید به اصول عملیه، چه اصلی جاریست و به چه کیفیت؟ مرحوم آخون کلید میزنه، بعد از مرحوم آخون دم اشاراتی دارد، اینا رو مطالعه بکنید، جنبندی بکنید، حرفاتون رو بشنویم، ممکنه ما هم بعد در ضمن یک نصف بحث اشاره بکنیم. ولی الکلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. الله صلی الله علیه و سلم.
Thank you.